بوی دیگرش نقش ابلیس است.
دارو منافق
در سال 88 هسته اصلی قیام ها را تشکیل داد.
نفاق و منافق از نگاه قرآن و روایات.
بشیر منافقین ان لهم عذابا الیما.
دو چهرگان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام خداوند جان آفرین و سلام بر جان آفرینش حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش. 11 برنامه دو چهرگان رو میشنوید. در این برنامه درباره راه‌های شناخت نفاق و ویژگی‌های منافقان نکاتی رو بیان می‌کنیم.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد.
دوستان، خداوند متعال به عنوان دلیلی روشن برای بی ایمانی اهل نفاق نشونه ای طرح کرده که پرده از چهره واقعی اونها برمی داره. چه نشونه ای؟ این که منافقان از داوری خدا و رسولش درباره اونها فرارین و می ترسن. حالا اینکه چرا این طوریه جای بررسی داره؟ خداوند حکیم در آیه 50 سوره مبارکه نور، ریشه این نوع رفتار منافقان رو در 3 میدونه که در ادامه برنامه دو چهرگان به اون میپردازیم. امیر المؤمنین حضرت علی علیه السلام میفرمایند بدانید که خدای عزوجل از چند رنگی بندگانش نفرت دارد. بخش اول از سخنان استاد حوزه نظری منفرد رو درباره ویژگی منافقان با هم میشنویم.
عرض شد یکی از ویژگی های منافقین ولایت ستیزی اونهاست و از دیگر ویژگی های منافقین فرصت طلبی اونهاست. اونها دنبال فرصت میگردند تا بتوانند ضربه ای رو وارد کنند، تا بتوانند در اون فرصت مناسب نظرها و اهداف شوم خودشون رو پیاده کنند. ما میبینیم بعد از آنی که در عصر رسول خدا در جنگ احد یک فرصتی به دست آمد برای یکی از رهبران منافقین، از این فرصت استفاده کرد، گروهی رو خواست و با اونها در حالی که پیامبر عازم جنگ احد بود و برای احد تشریف می بردن، بین راه آمد یه عده‌ای رو با همون سخنانی که قرآن مجید می گوید در سخن گفتن اینها این چنینند که هنگامی که سخن می گوین انسان به شگفتی واداشته می شود و سخنان اونها شگفت‌آوره. و من الناس من یعجب و کقوله فی الحیات الدنیا. در اون صحنه که پیامبر عازم بود برای مبارزه با کفار و کفار آمده بودن تا نزدیک مدینه اونجا سنگر گرفته بودن، در اثر صحبت یک تعدادی رو ایشون، تعداد قابل توجهی از افراد رو برگرد. یعنی اینها دقیقاً دنبال فرصت میگشتن، فرصت طلب بودن که اگر یک فرصتی پیدا شد بتوانن ضربه بزنن و بتوانن به اصطلاح ضرری و زیانی رو وارد بکنن. یا در جریان جنگ بن المصطلق باز ما در اونجا نقش منافقین رو میبینیم که یک گرد همایی داشتن، به مجرد اینکه یک نزاعی بین راه میان انصار و مهاجرین پدید آمد، منافقین تشکیل جلسه دادند و گفتند لئن رجعنا الی المدینه لیخرجن الاعز منها الازل. اونطوری که خداوند در سوره منافقین به این نکته اشاره کرده. جلسه گرفتند و با هم هماهنگ شدن. هنگامی که به مدینه برمیگردن، ما مسلمان ها رو از مدینه و مهاجرین رو بیرون میکنیم، یا تو اون فرصت تصمیم های دیگری رو اخذ کردن که حکایت میکند دنبال فرصت بودن، از فرصت ها استفاده کنن و بتوانن ضربه بزنن. این یک ویژگی دیگری از منافقین بوده که قرآن مجید هم به این ویژگی اشاره کرده. و از دیگر ویژگی های اونها تحقیر متدینین و مسلمان ها بوده که این هم از ویژگی های منافقینه که اگر در یک جایی می دیدن مناسب هست و ممکن هست، مسلمان ها رو تحقیر می کردن و سعی می کردن که اونها رو به اصطلاح به عنوان کسانی که اینها افرادی هستند از نظر تعقل اون تعقل رو ندارند، اینطور اونها رو قلمداد بکنن، یا اونها خودشون رو اینطور قلمداد میکردن که ما کلاه سر این مسلمان ها میگذاریم و خدعه میکنیم مثلا. علی ای حال اگر یک فرصت مناسبی برای اونها پیدا میشد، سعی در تحقیر و سعی میکردن مسلمان ها رو به گونه ای خار جلوه بدن و خار بکنن. لذا اگر در یک جنگی مثلا احساس میکردن که این جنگ جنگ سختی است و مسلمان ها در اون جنگ احیانا گرفتار خسارت و گرفتار زیان و ضرر میشدن، شروع میکردن سرزنش کردن و شروع میکردن ملامت کردن و با تعبیرهایی که قرآن مجید اون تعبیرها رو بیان کرده که میگفتن که ما اگر تو منازلمون بودیم، شما تو منازلتون اگر بودید و نشسته بودید هرگز کشته نمیشدید، با القا اینطور مطالب سعی میکردن مسلمان ها رو مورد سرزنش و تحقیر قرار بدن.
منافق یعنی همین که ادعای یک چیزی را میکند، وعده یک چیزی را میدهد، پرچم یک چیزی را بلند میکند، اما در رفتار خود، در عمل خود، در راه خود ملتزم و پایبند به اون چیز نیست. یک چیز دیگه ای، راه دیگه ای، عمل دیگه ای بر رفتار و گفتار او حاکم است. این میشه منافق.
دوچهرگان، کاری از شبکه رادیویی معارف، موج اف ام، ردیف 96 مگاهرتز.
سلام، خسته نباشید، روزتون بخیر.
سلام میکنم به شما و شنوندگان برنامه‌تون.
متشکرم، زنده باشه انشالله. برام بفرمایید که شما میدونید منافق کیه؟
منافق کسیه که در عمل خودشو خوب و متدین نشون میده ولی در باطن نه اعتقادی به این مسائل داره، نه اینا رو تایید میکنه، پشت سر تاییدی نمیکنه، استهزاء میکنه. بنابر آیه سوره بقره، اوائل سوره بقره ما داریم معرفی منافقه، میگه اونا وقتی که با هم جمع میشن، یعنی منافقی وقتی با هم جمع میشن استهزاء میکنن، میگه ما واقعا اونا رو قبول نداریم، فقط در ظاهر برای حفظ ظاهر خودمون رو خوب نشون میدیم.
تا حالا شده خود شما با چنین افرادی برخورد داشته باشی؟
بله، متاسفانه خیلی برخورد داشتم. مثلا به فرض توی یک مهمانی یا یک عروسی شناخته میشن که اینا اصلا به اون چیزایی که میگفتن اعتقادی نداشتن، فقط دیگرانو حتی نهی از منکر میکنن ولی خودشون به اون منکر عمل میکنن.
چرا واقعا بعضی اینجوریه؟
به خاطر ضعف ایمانه از نظر من. اگر انسان واقعا خودشو در عالم محضر خدا، در محضر خدا معصیت نکنه، وقتی همیشه در خفا و در ظاهر آدم خودشو در محضر خدا ببینه، اصلا این فکر به ذهنش نمیرسه که یه همچین عملی رو انجام بده. حتی اگر خونش تنها هم باشه، پای اینترنت هم باشه، وقتی خدا رو حاضر میبینه هیچ وقت خلاف نمیکنه.
به نظر شما چطور باید با اینجور افراد برخورد کرد؟
به نظر من نباید چهره خوب نشون بده. وقتی که متوجه منافق بودنشون میشی، یه طوری حداقل با نصیحت یا با نگاه یا با رفتارت بفهمونی که ما میفهمیم که شما دوگانه ای، رفتارت دوگانه است. بالاخره این خورشید با شب نمیمونه، یه مدت ممکنه خودشونو خوب نشون بدن ولی مطمئنم بعد از یک مدت رازشون برملا میشه. هیچ منافقی نیست که رازش پنهان بمونه، همونجوری که ما تو تاریخ هم داریم. مگه این همه شاههایی بودن که خودشون رو چقدر خوب جلوه دادن، ولی بالاخره معلوم میشه دیگه. اینا باید با رفتارمون، با عملمون، اگه حدیثی بلدیم، اگه کاری بلدیم که اونا رو آگاه کنیم از این اشتباهشون، باید تلاش کنیم که این کارو انجام بدیم.
خیلی متشکرم، لطف کردید.
ممنون، خدا نگهدار.
تسلیم نشدن در برابر داوری‌های پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله از ویژگی‌های اهل نفاقه و این روحیه طبق آیه 50 سوره مبارکه نور از 3 چیز نشأت می‌گیره. یکی از اونها بیماری نفاقه. منافقان به علت انحراف از اصل توحید هرگز تسلیم داوری‌های خدا و رسولش نمی‌شن. علت دوم شک و تردید اونهاست. البته طبیعیه کسی که در اصل پذیرش آیین اسلام دچار تردید باشه نمیتونه تسلیم لوازم اون یعنی ایمان و باور درست بشه. سومین علتی که باعث میشه منافقان در برابر احکام الهی تسلیم نشن اینه که اهل نفاق میترسن خدا و پیامبرش به اونها ظلم کنن و در داوریشون عدالت رو رعایت نکنن. سوال اینه، چطور ممکنه کسی پیامبر اکرم رو فرستاده خدا و بیانگر احکامش بدونه ولی حکم و قضاوتش رو حکم خدا ندونه و احتمال بده رسولش در قضاوتهاش دچار ظلم و بی‌عدالتی میشه؟ بخش دوم از سخنان استاد نظری منفرد رو درباره ویژگی‌های منافقان میشنوید.
با توجه به اینکه نفاق یک بیماری روحی است و منافقین بیمارانی هستند که به ظاهر از سلامت جسم برخوردارند اما روح اونها و روان اونها بیمار هست و این بیماری باعث می شود که گاهی جامعه رو دچار بیماری و دچار ناسلامتی بکند در حقیقت و عافیت رو از جامعه بگیره. در این راستا بایستی عرض کنیم یکی از ویژگی های دیگر منافقین در عرصه اجتماع این است که دست به فتنه‌گری می زنن. از کارهای منافقین فتنه‌گری است. فتنه‌ای که قرآن مجید به شدت با مسئله فتنه برخورد کرده و اساساً جنگ و مبارزه و نبرد رو قرآن برای این امر ذکر می کند که فتنه در جامعه ریشه‌کن شود. می‌فرماید که جنگ کنید و جهاد کنید تا اینکه فتنه برچیده شود و حتی لا تکون فتنه، تا اینکه فتنه نباشد. اون وقت نقطه مقابل که اسلام برای ریشه‌کن کردن فتنه تلاش می‌کند، حتی دستور به جهاد می‌دهد تا فتنه نباشد و فتنه از نظر پروردگار یک امر بزرگی است و الفتنه تو اشد من القتل، منافقین یکی از شیوه هاشون فتنه گری است. سعی میکنن فتنه کنن با اون راهکارهایی که خودشون اعمال میکردن و راهکارهایی که خودشون سعی داشتن اون راهکارها رو به کار بگیرن برای اینکه بین مسلمان ها ایجاد فتنه کنن. یکی از اون نمونه ها رو که در تاریخ ذکر شده در یکی از جنگ ها، یکی از منافقین شروع کرد با انصار صحبت کردن که شما چرا در برابر مهاجرین این مقدار کوتاه میایید و چرا در برابر مهاجرین این گونه برخورد میکنید، از خود نرمی نشان میدهید و مسامحه میکنید. اونها آمدن در بلاد شما ساکن شدن، اونها آمدن و نسبت به شما حاکم شدن، بر شما غالب شدن و حال کار به جایی رسیده که مثلا غلام یکی از مهاجرین نسبت به غلام یکی از شما اهانت بکنه. به این گونه طراحی می کردن فتنه رو و اظهار نمی کردن که ما فتنه می کنیم. به ظاهر اینطور القا میکردن که ما مخالف فتنه هستیم. قرآن مجید تعبیر بلندی در اینجا داره و با این تعبیر رسا میفرماید الا فی الفتنه سقطوا. اینها خودشون اینطور اظهار میکردن که ما از فتنه میگریزیم، حالت گریز از فتنه رو داریم، راهنمایی هایی که میکنیم برای گریز از فتنه است، اما خودشون در فتنه ساقط شدن و دیگران رو هم گرفتار فتنه کردن. به هر حال یکی از کارهای منافقین و از شیوه هایی که به کار میگرفتن فتنه گری بود.
چرا دهانتان باز مانده؟ شاخ دارم یا دوم؟
دور از جان، حیرت من از تدبیر امیر است که با لباس حسین وارد کوفه شده.
این المنافقین یخادعون الله و هو خادعهم.
بررسی نفاق و منافق از نگاه قرآن و روایات در برنامه دوچهرگان از رادیو معارف.
معنی منافق همین است که چیزی را میگد و خودش عمل نمی کند، شما را دعوت به خیر و صلاح می کند و خودش خیر و صلاح ندارد، شما را دعوت به اسلام حقیقی می کند و خودش اون را نمی خواهد.
برنامه دوچهرگان از رادیو معارف، رسانه دینی، صدای ملی.
و همینطور ایجاد جنگ روانی که اشاره شد، اینها یکی از شیوه هاشون این بود که جنگ روانی ایجاد بکنن، مثل اینکه هنگام خروج پیامبر از مدینه در جنگ تبوک یک شایعه رو منتشر کردن و اون شایعه این بود که پیامبر علی ابن ابی طالب رو به همراه خودش نبرد و این نبردن علی ابن ابی طالب نشانه این است که علی ابن ابی طالب و پیغمبر بهش لطف و عنایتی نداره. خب این شایعه در دل ممکنه یه عده‌ای تأثیر گذاشت و بحران به وجود آورد این شایعه، و این باعث شد که امیرالمومنین سلام الله علیه حتی حرکت بکنه. یه مقدار مسافتی که پیامبر در جنگ تبوک پیموده بودند و از شهر مدینه دور شده بودند، امیرالمومنین سلام الله علیه آمدن و به پیامبر عرض کردن یا رسول الله چنین شایعه ای رو مطرح کردن. پیامبر فرمودن که نه، برگرد و اون حدیث مشهوری که در صحاح آمده، حدیث بلند رو، حدیث منزلت رو درباره امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی، یا تعبیر دیگری که آمده اما ترزا ان تکون منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی، تو راضی نمیشوی که جایگاهت نسبت به من مثل جایگاه هارون نسبت به موسی باشه، که هارون نسبت به موسی در زمانی که موسی رفت به کوه طور خلیفه موسی سلام الله علیه بود. اما ترزا ان تکون منی به منزلت هارون من موسی. این منافقین در حقیقت به صدد فتنه آفرینی، به صدد تشنج در جامعه و تزلزل اجتماعی بودند، ولیکن خدای متعال نگذاشت و معمولا توطئه های اونها توأم با شکست و همراه با شکست بود. در این آیه شریف هم خدای متعال همینطور می فرماید حتی جا الحق و ظهر امر الله و هم کارهون، تا اینکه حق آمد و امر خدا ظاهر شد در حالی که منافقین کاره بودند، یعنی ناخشنود بودند از اینکه مسلمان‌ها به پیروزی برسند و حق و حقیقت برملا شود. این از دیگر خصوصیات منافقین، ایجاد تشنج در جامعه و فتنه آفرینی و تزلزل اجتماعی بوده که ما می توانیم از این طریق منافقین رو به خوبی شناسایی کنیم. اینها یکی از شیوه هایی که به کار می گرفتن ایجاد جنگ روانی بود تا نظام جامعه رو به هم بزنن و اون آرامشی که در جامعه هست اون آرامش رو تبدیل به بحران بکنن.
این منافقین در حقیقت
به صدد فتنه آفرینی، به صدد تشنج در جامعه و تزلزل اجتماعی بودند. ولیکن خدای متعال نگذاشت و معمولا توطئه های اونها توأم با شکست و همراه با شکست بود. در این آیه شریف هم خدای متعال همینطور می فرماید حتی جا الحق و ظهر امر الله و هم کارهون، تا اینکه حق آمد و امر خدا ظاهر شد در حالی که منافقین کاره بودند، یعنی ناخشنود بودند از اینکه مسلمان ها به پیروزی برسند و حق و حقیقت برملا شود. این از دیگر خصوصیات منافقین، ایجاد تشنج در جامعه و فتنه آفرینی و تزلزل اجتماعی بوده که ما می توانیم از این طریق منافقین رو به خوبی شناسایی کنیم.
به خاطر منافع دنیوی منافقین عاطفه رو از دست میدن. اصلا که علم تکن بینکن و بین اون موده. آدم منافق در تلخیه ها نمیخواد شریک بشه، در سودها و بهره ها میخواد شریک بشه. آدم منافق به خیر که رسید رفقه رو فراموش میکنه.
دوچهرگان، برنامه دوچهرگان از رادیو معارف، رسانه دینی، صدای ملی.
امیرالمومنین امام علی علیه السلام میفرمایند بدترین خویها درویی و نفاق است. از خداوند متعال میخواییم از ویژگی زشت نفاق و دوچهرگی به دور باشیم و امورمون ختم به خیر بشه. برنامه دوچهرگان رادیو معارف رو با دعا برای تعجیل در ظهور ولی نعمتمون حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف به پایان میبریم. اللهم عجل ولی کل فرج و العافیت و النصر.
ای کرمت خست دلان را شفا، آینه دل ز تو دارد صفا. ای تو صفای دل دل دادگان، ای کرمت چاره بیچارگان. خاک درت سرمه چشم وجود، روشنی عالم غیب و شهور. فسته و درمانده و آواره هست، چاره من ساز که بیچاره هست. چاره من ساز که بیچاره هم. غیر تو هم دلبر و دلدار نیست، در دو جهان جز تو مرا یار نیست.
این من و این سینه مجروح من، خست ز اسیان و گناه روح من.
خسته ز اسیان و گنه روح من، خسته ز اسیان و گنه روح من. خلوت شب نور امید من است، لطف تو چون صبح سپید من است. من ز گنه نادم و دل خسته، دل به امید کرمت بسته، دل به امید کرمت بسته.
متشکر از همراهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند. برنامه دوچهرگان رو تقدیمتون کردیم. انشاءالله که مورد توجه و عنایت شما عزیزان قرار گرفته باشه. در روز دوشنبه 27 خرداد و 13 شوال توفیق خدمتگذاری به شما شنوندگان عزیز و گرامی رو داریم. دیگه هوای تابستان رو میتونیم همه ما درک کنیم. روزهای پایانی فصل بهار رو داریم سپری میکنیم. انشاءالله که بهار امسال بهار خوبی برای همه شما عزیزان بوده باشه و تابستان هم تابستان بسیار خوبی بشه. همراه باشید در این دقایق با رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
الله اکبر.
رادیو معارف،
الله اکبر،
صدای ایمان،
الله اکبر،
نوای معرفت.
لا اله الا الله محمد رسول الله علی و ولی.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
کتاب افتخار روزگارم، کتاب مونس شبهای تارم، کتاب منبع فرهنگ و دانش، کتاب منبع فرهنگ و دانش، رفیق مهربان و همگسارم، رفیق مهربان و همگسارم.
به نام خدا و سلام. محدث و عالم جلیل القدر حضرت عبدالعظیم حسنی، محضر دو امام یعنی امام جواد و امام هادی علیهم السلام رو درک کردند. در احوالات این عالم بزرگ آوردن که ایشون اعتقادات خودشون رو به محضر امام زمانشون حضرت هادی علیه السلام عرضه کردن و صحت اون رو گواهی گرفتن. دوستان و عزیزانی که مایل هستند از این کار حضرت عبدالعظیم پیروی کنند، بسیار مناسبه کتاب اعتقادات نوشته شیخ صدوق رحمت الله علیه رو بخونن. اونهایی که عظمت نویسنده کتاب رو میدونن که هیچ، اما عزیزانی که کمتر با شیخ صدوق آشنا هستند، کافیه بدونن که ایشون به دعای حضرت صاحب الزمان اجل الله تعالی فرجه الشریف متولد شدند. رئیس المحدثین ابو جعفر محمد ابن بابویه قمی، مشهور به شیخ صدوق، از بزرگترین عالمان شیعه و با اینکه بیش از 1000 سال از رحلت ایشون میگذره، اما تألیفات ایشون در صدر توجهات علمای ماست. خوبه بدونین که عالم جلیل القدر شیخ مفید یکی از شاگردان شیخ صدوق رحمت الله علیه. درباره علت نگارش کتاب اعتقادات گفتن، شیخ صدوق این کتاب رو در سال 368 هجری قمری در نیشابور املا فرمود و سبب تألیف آن این بود که مشایخ حاضر در مجلس از ایشان درخواست کردند وصف شیعه 12 امامی را برای آنها به شکل مختصر بیان کند و لذا شیخ صدوق در این کتاب تمام اعتقادات شیعه را ذکر می کند و در نظر داشته که بعداً شرح و تفسیری بر آن بنویسد، اما برای او میسر نمی گردد و شاگرد برجسته او شیخ مفید آن را شرح می کند. این کتاب که بسیار هم مختصره به زبان عربی تألیف شده و ترجمه اون به همراه شرح شیخ مفید در دسترس علاقمندان هست. ذکر این نکته جالبه که در گذشته های نچندان دور رسم علما و فقهای ما این بوده که از دخترها و پسرها هنگام ازدواج اعتقادات دینیشون رو می پرسیدن. اگر درست پاسخ می دادن، صیغه ازدواج جاری می شد، وگرنه باید یه دوره کلاس اعتقادی رو می گذروندن. به هر حال شاید بشه گفت مطالعه کتاب اعتقادات شیخ صدوق خصوصاً برای جوانان ما واجبه.
قدر ما گردون دون همت نمی داند که چیز لر را خاک سیه قیمت نمی داند که چیز
قدر ما گردون دون همت نمی داند که چیز لر را خاک سیه قیمت نمی داند که چیز قدر یاران چون روان از چشم هم روشن شود در جهان کس قیمت صحبت نمی‌داند که چیست، در جهان کس قیمت